15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. تهران میگوید سقف اجرای توافق اخیر میان ایران و آمریکا حدود 2 ماه است. عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید لایحه عفاف و حجاب هنوز برای تایید به شورای نگهبان ارسال نشده. و سازمان عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی کارزار آزار خانواده‌های کشته شدگان را تشدید کرد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش اومدید. من مهران کریمی هستم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن در زمینه آزادسازی اموال ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود 2 ماه است.
امیدوار هستیم که انشالله در سقف نسبی زمانی تعیین شده این توافق به طور کامل اجرایی بشود و زمینه لازم و اعتماد سازی لازم برای پیشرفت روند کار در حوزه‌های دیگر مد نظر شکل بگیرد انشاءالله.
آقای کنعانی در این نشست خبری تاکید کرده که ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم در هیچ زمینه‌ای نداشته، اما مذاکرات غیر مستقیمی که انجام شده پیرامون تبادل زندانیان، رفع انسداد دارایی‌های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها بوده. در دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات رفع تحریم‌ها به مذاکراتی اطلاق می‌شود که پیرامون احیای برجام انجام شده است. پیشتر برخی رسانه‌های غربی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تنش خبر داده بودند که بنابر گفته برخی منابع میتواند به دستیابی به یک تفاهم نانوشته منجر شود. ایران و آمریکا احتمال دستیابی به چنین تفاهمی را به طور قطعی تایید یا تکذیب نکردند. در همین حال سرویس اقتصادی خبرگزاری یونهاب در کره جنوبی روز دوشنبه گزارش داد که مبلغی معادل 6 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران در کره به حسابی در بانک مرکزی سوئیس رسیده. بنابر این گزارش انتقال این میزان پول از درآمد نفتی که به دلیل تحریم تهران نتوانسته که به دلیل تحریم تهران نتوانست آن را برداشت کند هفته گذشته انجام شده. یونهاب همچنین اشاره کرده که تبدیل این میزان پول از وون به دلار در چند قسمت انجام می شود و سپس دلار به یورو تبدیل خواهد شد که در حسابی در کشوری سالس برای ایران نگهداری می شود. یک مقام ارزی کره جنوبی به یونهاب گفته تبدیل کامل این پول به یورو حدود 5 هفته طول خواهد کشید. با تکمیل شدن انتقال این پول به بانکی در قطر، تهران متعهد شده 5 شهروند آمریکایی در ایران را که همکنون در حبس خانگی به سر می‌برند آزاد کند. محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه عفاف و حجاب هنوز از کمیسیون قضایی به صحنه مجلس نیامده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال نشده. این موضوع پس از آن مطرح شد که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که با اتمام بررسی در این کمیسیون لایحه عفاف و حجاب برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده. سازمان عفو بین‌الملل از تشدید آزار خانواده کشته شدگان اعتراضات در ایران انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که به حق این خانواده‌ها در گرامی‌داشت یاد و خاطره عزیزان کشته شده خود احترام بگذارد. این سازمان مدافع حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه نوشت که تحقیقات این سازمان جزئیات جدیدی از چگونگی بازداشت خودسرانه خانواده‌های قربانیان اعتراضات و اعمال محدودیت برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار قربانیان را نشان می‌دهد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با تشدید فشار، احضار و تهدید و بازداشت خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده، آنها را از برگزاری هر گونه مراسمی منع می‌کنند. در همین راستا، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی می‌خواهد تا با پاسخگو کردن جمهوری اسلامی جلوی هر گونه آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراض‌ها به طور غیرقانونی کشته شدند، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شلاق و اعتراف‌های اجباری را پایان دهد، حقوق انسانی آنها را به رسمیت بشناسد و برخورد با آنان را متوقف کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی درخواست کرده که از خانواده‌های کشته شدگان حمایت کنند و چه در تماس‌های خصوصی و چه به صورت علنی به این کارزار آزار و اذیت و ارعابی که مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه خانواده‌ها در آستانه سالگرد به راه انداختند اعتراض بکنند و مقامات جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار بدن که به حق برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز برای مراسم سالگرد توسط خانواده ها احترام بگذارند. همونطور که در پژوهش جدید عفو بین‌الملل مستند شده، خانواده های بسیاری ظرف هفته های گذشته در معرض بازداشت های خودسرانه و خشونت آمیز، تهدید، ضرب و شتم و سایر اقدامات تلف و جیانه قرار گرفتند. دولت ها باید از مقامات ایرانی بخواهند که به این رویه پایان ببخشند، همه کسانی که به دلیل دادخواهی در بازداشت به سر میبرند را آزاد بکنند، احکام ناعادلانه زندانی که علیه خانواده‌ها برای برگزاری مراسم صادر شده را لغو بکنند و به این آزار و اذیت که مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی پایان ببخشند.
در ادامه روند آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان، سازمان عفو بین‌الملل مشخصات 36 خانواده در 10 استان ایران را بررسی کرده که با تشدید فشار جمهوری اسلامی عرصه را برای زندگی آنها تنگ کردند. از بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های ظالمانه برای تجمع در گورستان گرفته تا تخریب مزار کشته شدگان با قیر، پاشیدن رنگ، آتش زدن و شکستن سنگ قبر آنها. رها بحرینی:
مقامات جمهوری اسلامی ایران با آزار و اذیت مداوم خانواده‌ها به دنبال سرپوش گذاشتن بر جنایاتی هستند که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی مرتکب شدند. به علاوه مقامات دائما خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در مورد این آزار و اذیت‌ها، بازداشت‌ها و ضرب و شتم اطلاع رسانی نکنند. این نوع فشارها درد و رنج مضاعفی را به خانواده‌های داغ دیده تحمیل می‌کند و مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
در این شرایط اما صدور چنین بیانیه‌هایی در روند رفتاری جمهوری اسلامی چه تأثیری دارد؟ رها بحرینی:
این اطلاع رسانی اهمیت داره، هم برای اینکه فشار جامعه جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشه و تلاش‌های جدی‌تری در سطح بین‌المللی برای مقابله با این کارزار بی‌رحمانه توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره، و علاوه این نوع اطلاع رسانی‌ها پیام همدلی و همدردی با خانواده‌هایی که در معرض این آزار و اذیت هستند و اینکه بدونن که تنها نیستن و فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مردم نهاد مثل عفو بین‌الملل در این روزها و در آستانه سالگرد در کنار اونها هستند و تلاش میکنن که در سطح بین‌المللی آنچه که بر اونها میره مورد توجه رسانه‌ها، دولت‌ها و سازمان ملل قرار بگیره.
در پایان، با توجه به بحران مسئولیت از مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از همه کشورها خواسته است تا صلاحیت قضایی جهانی را روی مقام‌های رژیم ایران که مسئول ناپدیدسازی اجباری و سایر جنایات هستند اعمال کنند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. همونطور که در خبرها شنیدید، بر اساس اعلام رسانه‌های کره جنوبی، کار انتقال دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس پایان یافته و این مبالغ در 5 هفته آینده به دلار و یورو تبدیل خواهد شد تا به حسابی متعلق به ایران در یک بانک خارجی منتقل شود. پیشتر وزارت خارجه آمریکا از توافق با ایران برای آزادسازی این مبالغ در ازای آزادی 5 زندانی آمریکایی در ایران خبر داده بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های کره جنوبی خبر می‌دهند که 8 تریلیون وون از دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به شکل تدریجی به بانک مرکزی سوئیس انتقال یافته است. خبرگزاری یونهاف کره جنوبی روز دوشنبه 30 مرداد نوشت که این مبلغ که معادل 6 میلیارد دلار است به شکل روزانه توسط سوئیس به دلار تبدیل می شود تا تأثیرش بر بازار مبادله ارز خارجی سئول و ارزش پول این کشور کمتر شود. بر اساس اعلام بازار مبادله ارز خارجی سئول، 8 تریلیون ون از پول ایران در بانک صنعتی کره و بانک وری کره جنوبی از هفته گذشته به حساب بانک مرکزی سوئیس منتقل شد تا به ارزهای دیگر تبدیل شود. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی سوئیس در هر روز کاری 300 تا 400 میلیارد ون را به دلار تبدیل و سپس دلار را به یورو تبدیل می کند تا به یک حساب بانکی خارجی متعلق به ایران منتقل شود. وزارت خارجه آمریکا روز 19 مرداد تایید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آزادی 5 زندانی آمریکایی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سالها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر آزادسازی 6 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی در ازای مبادله زندانیان با آمریکا با انتقادهای گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا درباره آزاد شدن این مبلغ اعلام کرده که پول‌های ایران به حساب‌های بانکی محدودی منتقل می‌شود که از آن فقط می‌توان برای مصارف بشردوستانه استفاده کرد و یادآور شد که آمریکا نظارت دقیقی بر این منابع مالی خواهد داشت. به رغم اظهارات آنتونی بلینکن در خصوص نحوه دسترسی تهران به این پول‌ها، وزارت خارجه ایران اعلام کرد نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت سقف مورد انتظار ایران برای آزادی و انتقال دارایی‌های مسدود شده در کره جنوبی 2 ماه است و افزود که کار در روند خوبی در حال انجام است. آقای کنعانی همچنین افزود که بر اساس مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا، روند انتقال بخش دیگری از دارایی‌های ایران در عراق نیز به تدریج شروع شده و بخشی از آن نیز به ایران منتقل شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. دولت عربستان گزارش دیدبان حقوق بشر که این کشور رو به کشتن صدها مهاجر آفریقایی در مناطق مرزی با یمن متهم کرده است را تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید این گزارش را در مصاحبه با صدها مهاجر و همچنین تجزیه و تحلیل صدها عکس و ویدئو تهیه کرده است. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
دیدبان حقوق بشر دوشنبه 30 مرداد در گزارشی نیروهای مرزبانی عربستان سعودی را به کشتن صدها مهاجر آفریقایی در مرزهای یمن متهم کرد. مهاجرانی که عمده آنها از اتیوپی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان هستند. سالهاست که مهاجران به دلیل فقر، خشکسالی و سرکوب سیاسی از اتیوپی می‌گریزند و به جیبوتی می‌روند. در جیبوتی قاچاقچیان آنها را به خلیج عدن در یمن می‌برند. فقیرترین کشور عربی که چند سالی است درگیر جنگ میان شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و دولت تحت حمایت عربستان سعودی است. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، نیروهای مرزبانی عربستان سعودی با تفنگ، راکت و خمپاره به سمت گروه‌های از مهاجران که در منطقه شمالی یمن به سمت مرزهای عربستان سعودی در حال حرکت هستند شلیک می‌کنند و باعث کشته شدن تعداد زیادی از آنها می‌شوند. این گزارش می‌افزاید مهاجرانی که موفق به رسیدن به مرز می‌شوند توسط نیروهای مرزبانی عربستان سعودی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. ضرب و جرح و شلیک به اعضای بدن به گونه ای که گاهی باعث معلولیت دائمی می شود از جمله روش های آزار و اذیتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. یا اینکه مردان مهاجر را مجبور به تجاوز جنسی به زنان مهاجر می کنند. دیدبان حقوق بشر می گوید که از مارس 2022 تا ژوئن 2023 صدها تن از مهاجران آفریقایی به ویژه اتیوپیایی به این صورت جان خود را از دست دادند. رویدادهایی در منطقه ای دور از حضور و نظارت سازمان‌های بین‌المللی و خبرنگاران. دولت عربستان سعودی در بیانیه این گزارش دیدبان حقوق بشر را نادرست دانست. در این بیانیه آمده که ادعاهای مندرج در گزارش دیدبان حقوق بشر بی‌اساس و بر پایه منابع غیر موثقه است. دیدبان حقوق بشر میگوید گزارش خود را بر اساس مصاحبه با صدها تن از مهاجران، تجزیه و تحلیل صدها عکس و فیلم گرفته شده از مهاجران و تصاویر ماهواره‌ای تهیه کرده است. در حالی که این گزارش بر خشونت نیروهای امنیتی سعودی علیه مهاجران تمرکز کرده، اما حوثی‌ها را نیز به سوء استفاده گسترده از مهاجران از راه تسهیل قاچاق، اخاذی و بازداشت و شکنجه آنها متهم می‌کند.
گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و ممنون که ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.